En écos. En écos. En écos. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان هستیم با برنامه انعکاس، حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز افغانستان. امروز شنبه 4 جدی 1395. اما در برنامه امروز مبارزه با فساد و تعلیق وظایف مقامات بلندپایه، واکنش مردم هرات به ترور علما، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به اتهام فساد مالی به حالت تعلیق درآمده. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته یک هیئت بی‌طرف برای بررسی این اتهام موظف شده است. گفته شده که آقای وحیدی در روند تحقیق در مورد سیستم ریل تایم با هیئت موظف همکاری لازم را نداشته و حتی در برخی از موارد مانع ایجاد کرده، اما سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان این اتهام را رد کرده. از سوی دیگر گفته شده این تصمیم به دنبال تفتیش یک هیئت در مورد اخذ مالیه 10% که بالای مشتریان شبکه‌های مخابراتی در سال 2015 وضع شد گرفته شده است. از سوی دیگر اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری از تعلیق حقوق و امتیازات 15 والی افغانستان خبر داده. در گزارش رسانه‌های افغانستان آمده که اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری وظایف والیان پکتیکا، زابل، کاپیسا، بلخ، فاریاب، غزنی، نورستان، بدخشان، کندوز، بغلان، پکتیا، قندهار، هلمند، اروزگان و خست را به حالت تعلیق درآورده. اما این تصمیم برای مبارزه با فساد در افغانستان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ در این خصوص نخست دعوت میکنم که بشنوید تحلیل دکتر صاحب نوراقا رو این تحلیلگر مسائل افغانستان را در رابطه با تعلیق وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی.
این آقای وزیر مخابرات به صورت دقیق معرفی یکی از رهبرهای قومی است که در اینجا معرفی شده و اونا به این دلیل معرفی میکنن که اینا درآمدهای معین داشته باشند و اینا بر از اونا سهمیه معین داشته باشند. در این آخر در رابطه با تیمای قومی کتابای در افغانستان نشر شده، کمی فامیلا و خانواده ها را که در حکومت در 14 سال بودن، اینا چقدر بی‌مهابا کسی را که وزیر مقرر میکنن $2,000,000 میگیرن، کسی را که مثلا والی مقرر میکنن $1,000,000 میگیرن، در گمرکات مقرر کردن ماهوار چقدر آید بر از اینا بوده. فلحاظ اینا پاتکای قومی هستن که علی رهبر قومی ایجاد کرده و برای هم رفته از اینا میخواهند. فلحاظا یک امر طبیعی است، یک امر روشن است که وجود داشته. ما حتی در تلفن‌های خود بعضا بدون وسایل پیشرفته احساس میکردیم وقتی که تلفن میکردیم دوباره بیلانس میگرفتیم از طریق مخابرات واقعا تفاوت داشته. یا بعض اوقات وقتی کرد کارت میگرفتیم شما یک وقت میدونیم که کرد کارت شما واقعا یک مقدار زیاد از این وجود نداره، با وجود که ایتان صحبت نکردیم. اون بعضی جاها که به اصطلاح در کمک از حد بیرون میشه و اینا او را میدونن، او را یک مقدار برخوردهای عمومی میکنن و برخوردهای قاتله. دیگه این تنها سر وزیر مخابرات نیست، بلکه در تمام وزارتخانه نماینده تیمای قومی هستن و اینا باید همو تعهد کردن به رهبر قومی و نمو پول جمع‌آوری بکنن تا اونا در انتخابات و پیش سر خود قوات غیر مسئولی که دارن اونا از این ناحیه یاشه رو باده بکنن، که این یک قاعده است در دولت فعلی آقای وزیر مخابرات، نه یک استثناء.
خب تحلیلی بود از دکتر صاحب نوراقا رو این. باز هم برای بررسی بیشتر این موضوع بشنویم تحلیلی از محمد مختاری، کارشناس مسائل افغانستان، در رابطه با اینکه این اقدامات حکومت در تعلیق وظایف مقامات بلندپایه را جهت برخورد با فساد اداری چگونه ارزیابی میکند.
اقدامات عملی که در این راستا صورت گرفت بسیار اقدامات تا حدود غیر مسالمت آمیز و به صورت احساساتی صورت گرفت. یعنی نمی شود او را یک اقدام با نگاه بسیار عمیقی سیاسی و دوراندیشانه تلقی کرد، به دلیل اینکه همونطوری که شما اشاره فرمودید تعلق کردن این کار چندین والی در یک زمان، اون هم در شرایطی فعلی که ناامنی سراسر کشور را فرا گرفته، و همینطور معلق شدن بسیار از وزارتخانه‌ها و با سرپرست اداره شدن وزارتخانه‌ها، اینا خودش چالش آفرین بوده و در توسعه این ناامنی ها متاسفانه نقشی بسیار اساسی داشته و فساد را چندین برابر ساخته. بنابراین اقداماتی که صورت گرفته اگرچه در راستای مبارزه با فساد اداری است، ولی خود این نوع مبارزه، شیوه این مبارزه شیوه ناسالمی به نظر میاد. خود این شیوه مبارزه در واقع فساد را مضاعف میکنه، فساد را بیشتر میکنه. یک والی که به عنوان سرپرست در یک اداره مشغول به کار بوده باشه، طبعا او دلگرمی برای کار نداره، او مبارزه جدی برای فساد در اداره خودش نخواهد داشت. بنابراین خود این خلع ایجاد میکنه، خلع قدرت ایجاد میکنه، خود این حیات خلوتی برای برخی از مامورین استفاده جو و سودجو فراهم میکنه و اینها خود به خود باعث افزایش فساد در ادارات میشن. خب میشد به صورت نوبتی باشه، اول تکلیف یک والی مشخص شد، فسادش مهرس شد و مدارک و شواهد لازم ارائه شد و به عدم صلاحیت یک والی یا یک وزیر احراز شد و برکنار شد، به جای او کسی دیگه مشخص بشه، باز به فکر والی دیگه باشه یا به فکر وزیر دیگه باشه، به فکر یک مسئولی دیگه باشه و اقدام صورت بگیره. به دلیلی که کشور ما اگر در یک شرایط نرمال می بودی، خب مانعی نداشت همه کابینه میشه یک مرتبه معلق شود و کابینه جدید عرضه شود. اما کشور در یک شرایط شدیداً بحرانی هست، دشمن هر لحظه مراکز ولایات و حتی پایتخت رو تهدید میکنه و از طرفی هم کشورهای بیرونی، قدرت‌های بیرونی هم به بهانه مبارزه با تروریسم، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر و بهانه های مختلف جای پای خودشان رو محکمتر میکنن. اگر در گذشته تنها غربی ها بود، قدرت شرق هم یعنی روس ها هم اضافه شده و در حقیقت افغانستان تبدیل شده به جنگ و زور آزمایی و قدرت های بزرگ جهانی. در چنین شرایطی یک چنین اقدامی از طرف دولت یقینا چالش آفرین خواهد بود و این معضلات جدیدی را به وجود خواهد آورد، در حالی که هفت وزیر که از طرف پارلمان سلب صلاحیت شد و دو وزارتخانه دیگه که قبلا هم به حیث سرپرست اداره می شد و یک وزارتخانه وزیرش به حیث والی تعیین شد، یعنی 8-9-10 وزارتخانه به صورت سرپرستی یا با حالت بلا تکلیفی به سر می بره. در چنین شرایطی بلا تکلیف ساختن و معلق ساختن مسئولیت ها و صلاحیت های این والی در ولایات، اون هم با شرایط کنونی، قطعا یک فاجعه است و این نه تنها مبارزه با فساد نیست، بلکه این تولید فساد میکنه و بلکه این مشکلات عدیده دیگری را به وجود میاره که البته ما امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور محترم، رئیس اجرایی محترم با یک تعمق و دوراندیشی بیشتر و بهتری در این عرصه ها تصمیم گیری داشته باشند و کشور را به بحران مطلق فرو نبرند، با توجه به شایعاتی که وجود داره مبنی بر اینکه در این کشور معامله های کلانی در حال شکل گرفتن است و کشور در حال تقسیم شدن بین قدرت های جهانی. در چنین شرایطی یک چنین اقدامی دور از انتظار ملت و مردم ما بوده و در حقیقت مردم شوکه شده با شنیدن چنین اقداماتی، اگرچه با نیت خیرخواهانه ممکنه همین کار صورت گرفته باشه در راستای مبارزه با فساد اداری، اما شیوه مبارزه قطعا در رسیدن به هدف بسیار مؤثر هست. این شیوه ای از مبارزه با فساد اداری یقینا نه تنها فساد را کم نمی کنه، بلکه باعث افزایش فساد می شه.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه، گفته که کشورش از موجودیت چندین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان شدیداً نگران است. زمیر کابلوف در گفتگو با آژانس خبری آناتولی ترکیه گفته است که ما می دانیم که هدف از ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان چیست و روسیه هیچگاه اجازه تحقق این هدف را نخواهد داد، و تاکید کرده که آمریکا با حضور نظامیش در خاک افغانستان در تلاش است تا به روسیه، چین، ایران و پاکستان نزدیک شود. اما در همین حال گزارش‌های اخیراً نشر شده در خصوص مخالفت روسیه با حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه ملل متحد، در این باره نخست گزارش کره‌ای را از کابل بشنویم.
رسانه ها در کابل پایتخت افغانستان به نقل از رسانه های غربی گزارش را منتشر نمودند، مبنی بر این که روسیه در تلاش است تا روند خروج نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاهی سازمان ملل متحد را متوقف کند. هنوز مسکو دلیلی را در این راستا ارائه نکرده است. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار نخستین گروه مخالف مسئله دولت بود که در سال جاری حاضر شد تا دست از درگیری های نظامی برداشته و وارد گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شود. این حزب پس از رایزنی های زیادی در چارچوب گفتگوهای بین الافغانی وارد روند صلح گردید و قرار است توافقنامه صلح میان دو طرف عملی گردد. در این میان از جمله ماده مهم این توافقنامه حذف نام حکمتیار از فهرست سیاهی سازمان ملل متحد بوده است. این مخالفت با حذف نام رهبر حزب اسلامی در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان طی نامه رسمی به سازمان ملل متحد فرستاده است تا نام حکمتیار و دیگر اعضای حزب اسلامی را از فهرست سیاه شورای امنیت این سازمان حذف کند. گزارش ها مبنی بر تلاش روسیه با جلوگیری از حذف نام حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد در حال است که این کشور پیش از این در نشست سه جانبه با چین و پاکستان توافق کرده تا نام برخی اثران طالبان را از فهرست سیاه حذف نمایند. با این حال گمانه ها بر این است که روسیه می خواهد علاوه از جلوگیری حذف نام حکمتیار از فهرست سیاهی سازمان ملل متحد با عنوان عامل فشار و بدیلی برای حذف نام رهبران طالبان از این فهرست فشار بر این حزب نیز وارد کند که از زمان جهاد تا اکنون در مخالفت با مسکو همچنان پابرجاست. در همین حال شماری از افغانها این تصمیم روسیه را در راستای تداوم جنگ در افغانستان ارزیابی می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
اما علت مخالفت روسیه با حذف نام آقای حکمتیار چگونه قابل ارزیابی است؟ آیا این مخالفت میتونه مانع جدی این قضیه شود؟ در این باره نظر دکتر صاحب قاسم مظفری تحلیلگر سیاسی افغانستان را پرسیدیم.
امروز چون حکمتیار آماده به دولت پیوسته، دولت هم میخواد که او را حمایت بکنه تا نامش از لیست سیاه یا تاثیرات لیست سیاه حذف شوه، و از این طرف چون او آماده با دولت پیوسته و ده از طالبان زد و بند سیاسی را با روس به خاطر ضربه وارد کردن بر داعش روی دست گرفتن و نزدیکی بینشان ایجاد شده، بنابراین به اساس همین موضوع من فکر میکنم که روسیه به همین خاطر به خاطر این همین زد و بندهای سیاسی و همچنین میتونه سوابق سیاه آقای حکمتیار این ابراز مخالفت کرده باشه. و در اینجا من فکر میکنم که روس هم مخالفتش به عنوان یک مخالف میتونه باقی بمانه، ولی اگر دولت افغانستان هم با سازمان ملل اینا با کشورهای غربی هم هماهنگ و هم نوا شود، در این راستا من فکر میکنم که یک مخالفت روس وقتی که افغانستان که طرف اصلی قضیه هست به اصطلاح در اینجا در آتش جنگ خانمانسوزی از طریق حکمتیار که ما سوختیم و در دوران طالبان همچنان، وقتی که دولت افغانستان ابراز رضایت بکنه به نظر من فکر میکنم یک بخش عمده قضایا حل است. طرف جامعه جهانی هم که اگر این را حمایت بکنه و زد و بندهای فعلا هم میبینیم که در سطح جامعه جهانی هم مخالفت های وجود داره، چون آمریکا فعلا طالبان را میخواد که به اصطلاح یا به شکل از اشکال یا به پروسه صلح بپیونده یا به اصطلاح به شکل اینا تحت پوشش داعش اینا درآیند و نام طالب یک مقدار و پروسه طالب کمرنگ شد و روسا برعکس میخواد که طالبان پس دوباره روی پای خودشان بیسته و اونا را حمایت بکنه تا اگر بتونه با رابطه به عنوان یک حربه و وسیله در راستای اهداف سیاسی خودشان به خصوص جریان داعش اینا که بیشترین هدف داعش از قدرت های بزرگ از رهبری داعش به سمت کشورهای آسیای میانه و همچنین که افغانستان و به همین ترتیب آسیای میانه است، بنان یه هم میتونه که یک اختلافات در ناشی از این قضیه باشه، ولی روی هم رفته من فکر میکنم اگر کشورهای غربی و آمریکا و سازمان ملل اینا به شمول افغانستان موافق باشه این پروسه با پیش خواهد رفت و مخالفت روس فکر نکنم چندان موثر واقع شود.
امروز مردم هرات تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردن مقابل ساختمان ولایت هرات و هشدار دادن در صورت اینکه حملات بر مساجد و علمای دینی در زودترین فرصت ریشه‌کن نشود دست به اعتراض و اعتصاب‌های بزرگی خواهند زد. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات تا ببینیم که در رابطه با تظاهرات امروز و تجمعی که مردم داشتن چه گفتنی هایی دارن. آقای محمدی سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را از تجمع امروز مردم.
بله تشکر میکنم از شما. بنده عرض سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند برنامه انعکاس. اجازه بدین که اشاره به این بکنم که از مدت ها قبل تا کنون دست های پیدا و پنهانی به دلیل ایجاد تفرقه در بین مردم ولایت هرات فعالیت های مذبوحانه را برای انداختن که در بسیاری از این موارد حملاتی بر رهبران دینی، علما و روحانیون و همچنان شخصیت های بانفوذ مذهبی بوده. این روند از دو سال گذشته تا کنون سرعت بیشتری متاسفانه پیدا کرده و افزایش تلاش های دشمنان اسلام به دلیل ایجاد تنش در بین مذاهب شیعه و سنی نگرانی های را در بین مردم به وجود آورده. از کشته شدن میرفاروق حسینی سخنگوی نهادهای دینی در هرات گرفته تا ترور حاجی‌الاسلام نجفی و در این اواخر هم ترورهای به هر حال علما و روحانیون و همچنان برداری ها در مساجد و تقایا در شهر هرات نشانه های از حضور افرادی داره که با پیروی از دستورات بیگانه ها در پی برهم زدن فضای اخوت در بین مردم ولایت هرات هستند. افرادی که اخیرا اعلام به بمبگذاری و ترور علما در هرات کردند به یقین وابسته به گروه های تروریستی تکفیری داعش هستند که مشخص است آبشخور آنان به کشورهای مغرضی در منطقه برمیگرده که منابعشان در بی‌ثباتی کشور و با همبرادری مثل افغانستان هست. این حوادث ناگوار که در طول تاریخ افغانستان در این کشور تکرار نشده اکنون علما و رهبران دینی و مذهبی را واشته داشت واحد در برابر دسیسه‌های دشمنان اسلام ایستاده بشن و نشان بدن که مسلمانان برادران یکدیگر هستند و هیچ کسی با هیچ برنامه‌ای نمی‌تونه اونا را از هم جدا بسازه. مسئولان نظامی و دولتی در هرات هم تایید کردند که افراد منصوب به داعش دستور گرفتند تا مراکز دینی، علما و رهبران مذهبی را در ولایت هرات مورد حمله قرار بدن. این فاجعه به درستی از سوی علما و روشنفکران جامعه شناسایی شد و امروز صدها تن از مردم و اقشار مختلف و مردم هم از علما و روحانیون، جوانان، کسبکاران، دانشجویان و همچنین طلبه های حوزه های علمیه در یک گرد همایی برحال در حالی که تصاویری از شوهر جسید مرداری ها و ترور ها را در دست داشتند این فجایع را محکوم کردند و تأکید شد که ملت مسلمان افغانستان بدون درزداد مذهب، نژاد، قومیت و زبان همواره در کنار هم هستند و هرگز به دشمنان دین اسلام اجازه فعالیت های تکفیری را نخواهند داد. احمد علی جبرئیلی امام جمعه مسجد صادقیه در هرات که در جمع مردم حضور داشت اوضاع کنونی را ارزیابی کرد و گفت دشمنان قسم خور اسلام در تلاش هستند که این برادری و اخوت بی‌نظیری که در بین مردم هرات هست با مشکلی به همراه بسازند. جبرئیلی گفت دشمن باید بدانه که مردم آگاه هستند و حوادث و قضایا را تحلیل میکنند و بازیچه دست هیچ گروه و جریانی قرار نخواهند گرفت. مردم معترض از دولت افغانستان هم انتقاد کردند و گفتند که دولت باید عاملین این حوادث شناسایی کند و به دلیل بهبود اوضاع و جلوگیری از این فجایع اقدام اساسی صورت بگیره. مردم دولت افغانستان به بی‌توجهی در این گونه قضایا هم متهم کردند و از مسئولان ارشد نظامی خواستند تا با ایجاد تمهیدات ویژه امنیتی نگذارند حوادث ناگواری که در کشورهای سوریه و عراق جریان داره در افغانستان و آن هم در ولایت هرات تکرار بشه.
آقای محمدی
که اشاره بکنم به اینکه یکی دیگر در خدمت شما هست.
آقای محمدی، آیا مسئولین ولایت هرات توضیحی نداشتن در رابطه با اینکه چه اقدامات را انجام دادن و چه پیشرفت‌هایی دست پیدا کردن؟
بله، امروز هم در جمع مردم که معترض بودن نسبت به این وقایع محمد آصف رحیمی والی هرات اشتراک کرد و حضور یافت. والی هرات رویدادهای تروریستی اخیر منتسب به گروه‌های تکفیری و نفاق‌اندازی دانست که در تمام جهان اقدام به کشتار بی‌رحمانه مردم می‌کنند. والی هرات با بیان اینکه نیروهای امنیتی ولایت موفق شدند تا تعدادی از افراد وابسته به حلقات تروریستی در هرات دستگیر کنند گفت نیروهای امنیتی به صورت شبانه روزی در حال کار هستند تا عاملان اصلی و طراحان حملات تروریستی اخیر بازداشت بکنند. والی ایرات همچنان تصریح کرد با دلنداشت این که هدف دشمنان اسلام ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی هست، مردم با حفظ وحدت و همبستگی خود نگذارند که این نقشههای شوم آنان عملی بشه. همچنان قمندان امنیه هرات روز گذشته صریحا اعلام کرد و نیروهای امنیتی که در هرات موظف هستند دستور داد تا در هر جای هر مورد مشکوکی را که میبینند آجل پیگیری بکنند و به حال برای بازداشت و مجازات از او وارد اقدام بشن. به هر حال میشه گفت که معترضان با وجود این همه صحبت ها هشدار دادند که آنگونه شما اشاره کردید در صورتی که عملات بر مساجد و علمای دینی در زودترین فرصت ریشه‌کن نشه خب دست به اقدامات بعدی خواهند زد. این اولین اعتراض مردم هرات نسبت به این گونه قضایا در سال جاری هست. از حدود 3 سال گذشته تا کنون ترور علمای دینی در غرب کشور به صورت پیاپی آغاز شده.
خب آقای محمدی،
یکی از بزرگترین
آقای محمدی، مشخصا آیا اقدامات پیشگیرانه اتخاذ نشده در این رابطه؟
ببینید وقتی که بحث از گروه های تروریستی تکفیری وقتی مطرح میشه، نیروهای امنیتی تلاش های میکنه دور دید رسانه ها و مردم هست، چون میدونین که بیشتر کارهای استخباراتی و اطلاعاتی بیشتر در این موضوعات مریور اجرا قرار میگیره و به همون خاطر تا زمانی که به حال به یک نتیجه مطلوبی دست پیدا نکنند او را با رسانه ها و مردم شریک نمی کنند. اما والی هرات امروز اعلام کرد که 5 تن از کسایی که به حال متهم رویدادهای اخیر و ترور علما و روحانیون هستند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. والی هرات به دلیل اینکه خب تحقیقات بعدی ادامه داره از جزئیات بیشتر خودداری کرده ده. اما میشه گفت که ما در شهر امروز بعض از این مراسم عبور میکردم تمهیدات ویژه امنیتی در نقاط مختلف و بخصوص در نزدیکی مساجد تکایا و حوزه های علمیه بیشتر نیروهای امنیتی مستقر شدن و تمهیدات امنیتی روی دست گرفته شده.
بله، تشکر شما فیض احمد محمدی همکار ما در هرات، با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاس گذارم.
در 6 ماه گذشته نیروهای امنیتی در ولایت هرات موفق شدند تا صدها کیلوگرم مواد انفجاری را از نقاط مختلف این ولایت کشف و ضبط کنند. بیش از 100 قبض اسلحه نیز از نزد افراد غیر مسئول جمع‌آوری شده. آصف رحیمی، والی هرات.
کشف 410 کیلوگرم مواد انفجاری با 6 پای مخابره، پیوستن ابدا مخالف مسلح دولت به پروسه صلح بوده از اثر تلاش قمندانی امنیت، دستگیری 6 تن به اتهام عضویت در گروه های تروریستی، دستگیری 23 نفر به اتهام نگهداری سلاح غیر قانونی، 50 نفر مظنونین جرایم تروریستی گرفتار و غرض تعقیب عدلی و قضایی و ثانویه های مربوطه تسلیم داده شده.
محمد آصف رحیمی، والی هرات، در ادامه با اشاره بر اینکه تمامی برنامه های تروریستی که در افغانستان انجام می شود از خارج مرزها ساماندهی می گردد افزود، در برابر این دسیسه ها پلیس هرات آموزش های لازم را دیده و نخواهد گذاشت تا امنیت در بخش های مختلف هرات برهم بخورد. آقای رحیمی:
گروه های تروریستی و تکفیری هستند که از بیرون کشور فعالیت میکنند، دستگاه استخباراتی هستند که از بیرون کشور میکنند، طالبای هستند که هنوزم فعالیت دارند در ولسوالی های مختلف هرات و در زون غرب در مجموع.
آنگونه که والی هرات در ادامه گفته، در 6 ماه گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر هم 1710 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. در همین حال جنرال نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، گفته که در زمستان امسال برنامه‌های مشخصی برای کاهش جرایم جنایی روی دست گرفته خواهد شد. آقای نجیب امان:
دولت شما مکلف ساخته مجموعه قمندان سروای امنیه را و نیروهای مشخصی را که در مرکز شما دارین تا یک برنامه بسیار جدی تمام عیار در 3 ماه زمستان و حداقل برای ماه اول سال جدید پیشنهاد بکنن که در او جزی از برنامه‌های اساسی و اولویت کاریش کاهش سطح جرایم جنایی.
درگیری میان پلیس و افراد مسلح غیر مسئول در شهر چاریکار مرکز پروان سه کشته و سه زخمی به جا گذاشت. همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با آقای صدیقی سخنگوی والی پروان و از ایشان خواسته که توضیحات بیشتر در این باره داشته باشند.
بله، شب دیروز تاسفانه در نتیجه درگیری افراد مسلح با نیروهای پلیس در مرکز ولایت پروان دوتن از منصوبان پلیس به شهادت رسیدن و دوتن دیگر هم زخم برداشتن، به شمول یک افسر پلیس پروان، و از جمع افراد مسلح یک نفر کشته شده و یک نفر هم زخم برداشته. این درگیری دیروز ساعت 4 بعد از ظهر صورت گرفت و برای از اینکه روشن شود که ابعاد پنهان این درگیری چی است، دلایل و حول و حوش مسئله واضح شود، یک هیئت توضیح شده تا بررسی بکنه چه گونگی اتفاق افتاد. این
افراد مسلح که شما از اون نام بردین مربوط به کدام گروه بوده و از کجا وارد پروان شدن؟
این افراد مسلح هنوز جزئیات این رویداد که این افراد از کجا به پروان آمدن و چه هویتی دارن زیر کار حیات معذف است. با روشن شدن کار حیات معذف انشاءالله مسائل را با شما شریک می‌کنم.
در ولایت پروان اوضاع امنیتی از چه قرار است؟ به ویژه قربند.
وضعیت امنیتی الحمدلله در سرتاسر ولایت پروان از ناحیه تهدیدات دشمن خیلی خوب و قناعت بخش است. نیروهای امنیتی و دفاعی ولایت پروان در مناطق دارای تهدید نسبی در ولسوالی های قربند به گونه فعال حضور دارند و مانع هر گونه تحرک دشمن شدند. در حوزه کوه صافی هم همچنان دشمن فرصت اعمال تخریبی در برابر مردم و دولت پیدا نکرده و این همه از نتیجه در نتیجه فعالیت های نیروهای امنیتی است. الحمدلله ما از ناحیه تهاجم دشمن در یک دو نقطه که دشمن در ولایت پروان جبهه و حضور داره کاملا مطمئن هستیم که نیروهای امنیتی حاضر در اون نقاط توانایی دفع کرد عملات دشمن را دارا هستند و تا همین اکنون که با شما صحبت میکنم فرصتی برای انجام اعمال تخریبی در زمان نداریم.
وزیر احمد جوادی ولسوال شاجوی زابل گفته که یک مهاجم انفجاری قبل از رسیدن به هدف در این ولایت منفجر شد. آقای جوادی گفته این مهاجم قصد داشت که امروز گروهی از مردم را هدف قرار دهد که برای کمک مواد غذایی گرد هم جمع شده بودند. وی گفته که مهاجم قبل از رسیدن به هدف بنا به مشکلات فنی انفجار می کند و کشته می شود. در همین حال در تخار هم خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار گفته که ملا حکم مشهور به عمر معاون ولسوال نامنهاد گروه طالبان در یکی از ولسوالی های تخار بر اثر انفجار ماین دستساز خودش کشته شده. آقای خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار:
یکی از ماهی‌سازهای بسیار ماهر و خطرناکی از گروه طالبان و ضمن معاون ولسوال نامنهاد طالبان در اشکمش این ماینی که از قبل جاسازی کرده بودن قرار بوده که به ماین خود از اوجه انتقال بتا به جای دیگه که به اثر انفجار این ماین خودشان این شخص کشته میشه و دو نفر از همکارایش شهید هم زخمی میشه.
دوستان سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه انعکاس هستید. همچنان در خدمتتان هستیم. مسئولین گمرک قندهار میگویند در صادرات و واردات این ولایت تغییر ایجاد نشده، اما عواید گمرک افزایش یافته. این که چگونه، توضیحات عزیز زاهد را از قندهار بشنویم.
مسئولان گمرک قندهار خبر دادند که در عواید آنان نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه به میان آمده. آنان علت این تغییر مثبت را وجود یک گروه خوب در داخل گمرک و مدیریت خوب گمرک قندهار اعلام می کند و می گویند که عامل این نیست که اینجا تجارت یا صادرات بیشتر شده است، واردات بیشتر شده، بلکه فقط عامل این است که در داخل گمرک از فساد جلوگیری شده و یک گروه خوب این گمرک را مدیریت میکند. سالم احمد نکزاد رئیس گمرک ولایت قندهار با اعلام این مطلب با خبرنگاران افزود که امسال برای گمرک قندهار 4494 میلیون افغانی عواید هدف تعیین شده بود، ولی او گفت که حتی 50% در عواید افزایش به میان آمده است از هدفی که با آنان تعیین شده بود. زیادترین عوایدی که گمرک قندهار به دست میارد از دروازه سپین بولدک یا ویش قندهار است که از خاک پاکستان به این ولایت واردات می شود، ولی این دروازه در موارد بسته می ماند. قبلا هم وقت صادرات میوه تازه باغداران قندهار رسید و آنان موترها را بار کردن به سوی پاکستان و از طریق پاکستان به کشورهای دیگر منتقل میکرد. پاکستان را بستن، ولی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با کشور هندوستان بعد از این مشکل پاکستان تماس گرفت و هندوستان همراه رئیس جمهور افغانستان وعده کمک اعلام کرد و برای انتقال میوه های تجار و باغداران قندهار تیاره های هندی به میدان هوایی قندهار رسیدن و میوه های تجار و باغداران قندهار از طریق هوا به هندوستان منتقل کردند و تجار و باغداران و کشاورزان قندهار از بزرگترین صدمه اقتصادی نجات یافتند.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. تشکر از همراهیتان، روزتان خوش و خدا نگهدار.